بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفیه سیوتی در مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه 62، بحث در مورد مختلف الحدیث. بیت 639: اول من صنف فی المختلف الشافعی فکن بذا النوع حفی. میگه اولین کسی که تصنیف کرد در مختلف الحدیث امام شافعی رحمه الله، اولین کس در علم مختلف الحدیث کتاب که نوشته. و علم مختلف الحدیث هم اینه که در ظاهر میبینیم که دو حدیث با هم تعارض دارن، ضد همان دو حدیث، مخالف همان در ظاهر. خب این میشه مختلف الحدیث، که طرز برخورد عالم با چنین احادیثی انشاءالله خواهد آمد که چطور بیاییم تعامل بکنیم با چنین احادیثی. خب میگه اولین کسی که تصنیف کرده در این علم امام شافعیه، محمد ابن ادریس شافعی اماممون رضی الله عنه، که کتاب مختلف الحدیث رو نوشته. کتاب مختلف الحدیث و بعد از اون هم دیگه تصنیفات شروع شده. ابن قتیبه نوشته، ابو ابن جریر طبری صاحب تفسیر طبری، امام ابو جعفر طحاوی در کتاب مشکل الآثار، که این دیگه از بزرگترین کتاب هاست در این فن. بعد میگه فکن بدن نوع حفی، پس باش به این نوع حفی، یعنی توجه، اهتمام. پس فکن بدن نوع حفی، یعنی ای محدث به این نوع، یعنی به مختلف الحدیث بسیار توجه و اهتمام داشته باش، زیاد در مورد مختلف الحدیث تحقیق بکن. فهو مهم و جمیع الفرق فی الدین تضطر له فحققی. فهو مهم، پس این فن مهمیه، چونکه فن مهمیه. و جمیع فرق، تمامی فرقه ها، توائف، توائف علما از محدثین، مفسرین، فقها ها غیره، فی الدین در دین، تضطر له، احتیاج دارن به این فن در شناخت امور دین. فحققی، پس حالا که امر چنینه، فحققی، پس شایسته است که تو تحقیق بکنی در شناخت آن و دریای اسرار آن شنا بکنی، غوص بکنی، در فرو بری در آن و مرواریدهای گران قیمت رو از آنها در بیاریم. و انما یصلح فیه من کمل فقها و اصلا و حدیثا و اعتمل. و همانا صلاحیت پیدا می کند در آن، یعنی در این فن، چه کسی می تونه نظر بده در مورد مختلف الحدیث، دو تا حدیث مختلف هستن، بیاد با آنها تعامل بکنه، چه کسی؟ من کمل، کسی که کامل اجهت فقه و اصلا یعنی اجهت فروع فقه و اجهت اصول فقه، اصول حدیث و حدیثا و خود علم حدیث داره. و اعتمل یعنی و اعتمل، اعتمل از عمل گرفته شده، یعنی میخواد منظورش مبالغه در عمل، یعنی مبالغه بکن در تحقیق آن. بیت 642 میگه وهو حدیث قد اباه آخر فالجمع ان امکن لا ينافر. وهو یعنی و آن، منظور مختلف حدیث، و آن حدیث قد اباه، حدیثی که معارضه میکنه با آن در ظاهر حدیث دیگر. آخر یعنی حدیث دیگر، یعنی در قوت مثل خودشه. دو تا حدیث داریم، یکی میگه این کار رو انجام بده، یک حدیث، حدیث دیگر همون کار میگه انجام نده. هر دو در قوت میبینیم که مثل همان، سلسله رجالش، حدیث این صحیحه اون صحیحه، مثل همان در قوت. ولی این یکی میگه فلان کار انجام بده، این میگه همون کار انجام نده. پس الان عکس شد دیگه، حدیث مخالف هم اومدن، در ظاهر معارض همان، روداروی هم قرار گرفتن، اما در اصل اینطور نیست. یعنی هر عالمی نحریری با اون علمی که داره حالا میاد توضیح میده که چطور این احادیث. پس در ظاهر دو تا حدیثی که در قوت مثل همان، میبینیم که معارض همان. باز تاکید میکنم در ظاهر. خب حالا چیکار بکنیم؟ ابتداءن میگه فالجمع ان امکن لا ينافر، میگه پس جمع بکنیم بین دو حدیث، این امکن اگر امکان داره، لا ينافر یعنی لا، منظور مناف، یعنی جمع بکنیم به وجه اگر امکان داره، به طوری که حدیث دیگر با این حدیث با حدیث دیگر منافات پیدا نمی کنه. پس اگر جمع بین دو حدیث امکان شد، بالاخره به هر وجهی جمع امکان شد، دیگه همین تعیین میشه، چونکه لا ينافر و تنافری بینشون پس نیست، چونکه معلوم میشه در آن که تنافری بینشون نیست. خب مثل چی که دو حدیث در ظاهر مخالف همان، معارض همان، ما میایم جمع میکنیم، مانند چی؟ میگه که متن لا عدوا و متن فرا فذاک للتبع و ذا الاستقرا، وقيل بل سد ذريعة ومن يقول مخصوص بهذا ما وهن. خب مانند مثال به جمع بین دو حدیث که معارض همان در ظاهر مانند متن لا عدوا، حدیثی داریم لا عدوا یعنی واگیرداری نیست، چیزی به اسم واگیرداری ما نداریم، این یک حدیث. و متن فر و متن دیگر متن فر این علی برای اطلاق یعنی فر. خب این ابتدای حدیثه، حدیث چنینه: فر من المجزوم فرارک من الاسد، فرار بکن از کسی که بیماری جزامی داره، همونطوری که از شیر فرار میکنی، از شیر جنگل فرار میکنی. یعنی خب پس الان این حدیث داره واگیرداری رو انکار نمیکنه، بلکه میگه واگیرداری وجود داره، از بیمار، از کسی که بیماری جزامی داره فرار بکن. اونجا گفت لا عدوا، واگیرداری وجود نداره، اینجا میگه کسی که بیماری جزامی داره ازش فرار بکن. یعنی چی؟ یعنی فرار بکن، چون که ازش میگیری دیگه، چیزی که ازش میفهمیم. پس لا عدوا واگیرداری رو نفی میکنه، اما فر من المجزوم فرارک من الاسد واگیرداری رو ثابت میکنه. پس الان دو حدیث معارض همن، مخالف همن در ظاهر. خب میگه چنین علما، حال علما اقوالی دارن چطور جمع کردن. فذاک للتبعی وذا للاستقراء. خب یه نمونه که جمع کردن علما اینه که میگن حدیث اولی که لا عدوا باشه، میگه اون للتبعی، یعنی لا عدوا به تبعها، یعنی واگیرداری به تبع آن نیست، یعنی واگیرداری تو خود اون چیز باشه، تو خود مثلا این بیماری جزام گرفته، یعنی خود جزام، جزامی بودن سبب واگیرداری نمیشه. بلکه خداوند، همه چیز یعنی افعال از طرف خداونده. والله خلقكم و ما تعملون، خدا شما رو خلقت کرده و آنچه که انجام میدید هم شما خدا خلقت کرده. تا خدا قدرت نده کسی نمیتونه عملی را بیافریند، نمیتونه شخص نماز بخونه کار خوب، و حتی کار بد هم نمیتونه انجام بده تا اینکه خدا قدرت بهش نده. پس در اصل اعمال ما همش از طرف خداونده، خداوند خلقت میکنه، خلقت کننده و آفریننده اصلی اوست، حتی اعمال ما. پس این به طبعه، به طبع نیست، یعنی خود شخصی که بیماری جزامی گرفته، این جزامی خودش منتقل نمیکنه بیماری به طبع خودش، بلکه کسی مثلا هم نشینی بکنه با اون شخص، خداوند متعال بیماری رو از اون به این منتقل میکنه. و این رد بر مشرکین مکه هست که اونها اعتقاد داشتن که خود بیماری که واگیرداری میشه از اشیاست، همانند قول فلاسفه که همه چیز به طبیعت نسبت میدن، همه از طبیعت میدونن، این قول فلاسفه است و این کفره، این قول که همه بگیم از اشیاست. و ذا الاستقرا، و حدیث دوم برای استقراست، یعنی به خاطر تتبع، یعنی خداوند متعال سبب قرار داده که کسی که سالمه با مریضی مخالطت بکنه، بیماری رو در او قرار بده، ولی این گاهی خلاف هم میکنه، گاهی خلاف هم میکنه. همونطور که ما میفهمیم خیلی ها میگیم این بیماری، میگیم مثلا واگیر داره، اما خیلی ها پیش اون بیمار میرن نمیگیرن. 20 نفر پیشش رفتن، 10 نفر، 15 نفر گرفتن، 5 نفر نمیگیرن، 12 نفر گرفتن، 8 نفر نمیگیرن. خب اگر این واگیرداری به طبع باشه، به طبع باشه، هر کسی که پیشی بره باید بگیره دیگه. پس وقتی داریم مخالفت میکنه، یعنی بعضیا میگیرن بعضیا نمیگیرن، مشخصه که این دست کسی دیگره در اصل، که خداوند متعال باشه. وقیل بل سد ذریعتن، خب قولیه که بلکه برای سد ذریعه است. خب این یک رأی دیگر که جمع کردن بین این دو حدیث، گفته شده برای سد ذریعه است، یعنی همون واگیرداری ما نداریم، همونطوری که گفت، همونطوری که اونجا حدیث اولی فرمود لا عدوا، واگیرداری اصلا وجود نداره. پس حالا چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر واگیرداری وجود نداره، چرا میگه فرار بکنه از کسی که بیماری جزامی داره؟ میگه اونجا به خاطر چیه؟ به خاطر سد ذریعه است، چون که ممکنه شخصی بیاد پیش جزامی بنشینه و ممکنه بگیره، بعد عقیدش خراب بشه، بگه که ها به خاطر پیشش نشستم پس ازش گرفتم. و در روایت دیگر که داریم که اون حدیثی که شتران وقتی بیماری جرب میگیرن، شتر جربدار، خب یک نوع بیماری پوستیه برای شتران، خب یکی گرفت و کم کم همش اکثرشون دیگه میگیرن. خب بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، یعنی اگر این واگیرداری به طبع خودش باشه، میگه فمن اعد الاوله، اون شتر اولی که گرفته از کجا گرفته؟ یعنی اگر به طبع باشه، خب این میگیم شتر فرستادیم بین شتران جربدار گرفت، خب شخص میگه این از این از اینا گرفته، خب میریم اون یکی، اون از کی گرفته؟ از شتر قبلی. اون شتر از کی گرفته؟ از شتر قبلی. و همینطور میریم تا اینکه میرسیم به اولین شتری که جرب گرفته، خب اون از کجا گرفته؟ پس مشخصه یک ابتدایی داره، اون ابتدا همونی که از طرف الله عز و جله. خب پس این یک قول بود که واگیرداری وجود نداره، اصلا وجود نداره، و اون حدیث که فرار بکنیم از مجذوم به خاطر اینه که به خاطر سد ذریعه است، یعنی عقیده شخص خراب نشه. خب این یک قوله، یک توجیهه یعنی. و من یقول مخصوص به هذا ما وهن، و کسی که میگه مخصوصه، یعنی این واگیرداری مخصوص به این یعنی به شخص جزامی ما وهن یعنی قول ضعیفی نگفته. یعنی این قول به این شکله که میگه لا عدوا، حدیث اول واگیرداری وجود نداره، بعد اونجا میگه فرار بکنن مجزوم، یعنی واگیرداری وجود نداره مگر مانند جزامی و مانند اینها در اونجا وجود داره. خب این یک قوله که هر دو رو اعمال کرد، حدیث ها رو جمع کرد با هم دیگر. به این طور میگن که واگیرداری وجود نداره مگر بیماری جزام و مانندان، در اینها وجود داره واگیرداری. یعنی خب پس این دو حدیث این چنین علما جمع کردند با هم دیگر، یعنی هیچ کدوم رو کنار نذاشتن، هر دو رو اومدن بهش عمل کردن. خب البته اقوالی که خوندیم خب شاید بعضی قوی تر باشه، بعضی ضعیف تر باشه، و اقوال دیگری که علما هم گفتند در این زمینه. خب این اقوال همینطوره گفتیم، بعضی قوی تره، بعضی ضعیف تره. بیت بعدی 645، اولا فاذا یعلم ناسخ خفی، اولا فرجح و اذا یخفا خفی. میگه اولا یا نه. خب الان بحث در مورد چیه؟ در مورد اینه که اگر دو حدیثی دیدیم که ظاهرا با هم تعارض دارن، ابتدا چی میکنیم؟ ابتدا سعی میکنیم هر دو رو با هم جمع بکنیم. خب اگر نتونستیم جمع بکنیم، هرچی فکر کردیم در حالات مختلف قرارش دادیم، باز نمیشه، امکان جمع وجود نداره. علما نگاه کردن، امکان جمع وجود نداره. اولا یا نه یعنی امکان جمع وجود نداره. میگه فائز، مرحله دوم میریم. مرحله دوم چیه؟ فائز یعلم و ناسخ قفی، و اگر دانسته شد ناسخ از منسوخ، خفی همون دنبال کرده میشه. پس اگر فهمید این دو حدیث معارض همن، اگر فهمیدیم که یکی ناسخه یکی منسوخه، خب همین کار انجام میدیم، میگیم این حدیث نسخ کرده حدیث بعدی رو. اولا یا نه این هم نشد، نسخ رو نفهمیدیم، تشخیص ندادیم کدوم یکی ناسخ و منسوخه. با اون ترجیحاتی که گفتیم چطور میفهمیم که این ناسخه این منسوخه؟ اول نص شارع دیدیم که نص شارع نیست، صحابه نگفتند، تاریخ یکی متقدم یکی متأخر نمیفهمیم تاریخشون. خب یعنی نسخ نتونستیم تشخیص بدیم که این منسوخه. میگه چی؟ اولا یا نسخ امکان نشد، فرجح، پس ترجیح بده، ترجیح بده یکی رو، ترجیح بده بر دیگری. خب دیگه میایم نگاه میکنیم که این دو حدیثی که معارض همان، آیا میتونیم این یکی رو ترجیح بدیم بر دیگری با مرجحاتی که داریم، که بعضی حتی این مرجحات رو به 101 ترجیح رساندن، به 101 مرجح رساندن. یعنی مثلا این تو بخاری حدیث، دو تا حدیث معارضن دیگه، این تو بخاری اون یکی نه، مثلا تو ابن ماجه است. خب اون بخاری راجح تره از این.
و یکی متواتره، یکی آحاده، یا یکی فتوای صحابه هم همراهشه، یکی نیست. خب ترجیحات زیاد داریم که تو تدریب راوی امام سیوطی رحمه الله اونجا آورده، یعنی از به 100 که رسوندن، 101، یعنی حافظ عراقی به 101 حتی رسونده، همونطور گفتیم مثلا تو بخاری باشه راجحتره، بالاتر میشه تا غیر بخاری باشه، یا ابتداعا بخاری و مسلم متفق باشن خب بالاتر میشه تا غیر آن. و همونطور که گفتیم یکی فتوای صحابی همراشه، یکی نیست، ترجیحات زیاده. و اذا یخفا قفی، و هرگاه که مخفی شد دیگه قفی، توقف کن دیگه، نفع ترجیح هم نتونست زیادی بار، مرجحات هر دو در قوت یکی هن. نمیتونیم هر کار میخوایم بکنیم میبینیم که نه، یکی قوت و برتری بر اون یکی نداره که بخوایم ترجیح بدیم، هر دو در مساویان، هر دری میزنی میبینی که مساویان، پس دیگه آخر توقفه. هر دو حدیث رو کنار میذاریم یه جا تا اینکه حالا خود همون عالم بعدها تحقیقاتش بیشتر بشه، بتونه حالا یا ترجیح بده یا تشخیص بده که این ناسخ اون منسوخه، یا هر دو رو جمع بکنه، همون کارهایی که گفتی انجام میدیم. خب پس الان کنار میذاره تا اینکه در آینده ممکنه که هم خودش مثلا یک راه حلی براش پیدا بکنه از اون راه حل هایی که خوندیم، جمع کردن و ترجیح و نسخ و فلان، یا اینکه دیگران هم عصرشان پیدا بکنن این جواب رو براش. نشد، اینها طبقه بعدی که اومدن، علمای نسل بعد، نشد نسل بعد، بالاخره کنار گذاشته میشه تا همینطور نسل به نسل بره تا یک عالم نحریری پیدا بشه که خداوند متعال به دست او این مسئله رو حل بکنه. بعد بیت 646 میگه و غیر ما عورد فهو المحکم، ترجمه فی علم الحدیث الحاکم، میگه و غیر آنچه که معارضه نشده، غیر آنچه که معارضه شده، یعنی احادیثی که معارضه هم نیستن، آنها چی میشن؟ فهو المحکم، آنها محکمن. حدیث معارض که خوندیم الان دو تا ضد همن، معارضه همن، خب غیر اینها میشن محکم دیگه، غیر اینها محکم، چون که دلالتشون دیگه قطعیه، محکمه. ترجمه فی علم الحدیث الحاکم، حاکم در علم حدیث، یعنی علم حدیث منظور کتاب معروف حاکم نیشابوریه به نام معرفت و علوم الحدیث، معرفت و علوم الحدیث، یعنی امام حاکم نیشابوری در معرفت و علم الحدیث ترجمه، یعنی ترجمه قرار داده براش، یعنی بابی براش قرار داده، یعنی برای محکم بابی قرار داده در این کتاب. بعد میگه و من هو ذو تشابه لم یعلمی تأویله فلا تکلم تسلمی، و از آن ذو تشابه، یعنی از آن، یعنی بعضی از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که ذو تشابه، یعنی متشابهه، لم یعلمی تأویله، دانسته نمیشه تأویل آن، یعنی همونطور که قرآن محکم و متشابه داره، حدیث هم همینطور، بعضی محکمه دلالتش واضحه، بعضی متشابهه که تأویل آن فهمیده نمیشه، مثل حدیث انه یغانو کذا حدیث انزل قرآنو. خب مانند حدیث انه یغانو، منظور حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرماید انه لا یغانو علی قلبی و انی لا استغفر الله فی الیوم 100 مره. خب جمله دومی که میگه همانا من استغفار میکنم، طلب آمرزش میکنم از خداوند در یک روز 100 بار. خب در ابتدا آمده انه لا یغان علی قلبی. خب این لا یغان علی قلبی چیه؟ چونکه لا یغانو یعنی غین، یعنی پوشش، یعنی پوشش. و لا یغانو یعنی پوشیده میشه بر قلب من، انه لا یغان علی قلبی یعنی ظاهرا، ظاهرش پوشیده میشه بر قلب من، شهوت اونو میپوشونه، سرپوش میشه قلب من، قلبم. خب این ظاهره، یعنی ترجمه که کردن ترجمه تحت لفظی یعنی. خب این امام سیوطی رحمه الله خب میگه این از متشابهاته. چطور ما تصور بکنیم قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی بپوشینه اونو شهوتی، چطور تصور بکنیم؟ یعنی ما معناش رو نمیفهمیم. اگر به معنا پی بردیم که دیگه از متشابه خارج میشه، ممکنه همین رو علما براش جوابی پیدا بکنن، بگن این منظور از لیغان انه لیغان علی قلبی این اینه که مناسبه با قدر و مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم توجیه میکنن. خب اون دیگه از متشابه خارج میشه دیگه. پس الان امام سیوطی رحمه الله مثال که زده از نظر او میگه این متشابهه. و امام سیوطی رحمه الله که مثال زده به متشابه به حدیث انه لا یغان علی قلبی، این به تبعیت از اسمعیه، چون که از اسمعی سوال گرفتن، اسمعی که معروف و مشهور دیگه از علمای بزرگ لغت، شاعر معروف مسلط به شعر سخنوری، سوال کرده شد از او در مورد همین. بعد میگه که اگر قلبی غیر از قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم بود من در موردش سخن میکردم، یعنی انه لا یغان علی قلبی، این همان این لا یغانو چی علی قلب، بر قلب من. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم داره در مورد قلبش داره میگه دیگه که لیغانو میشه. خب اسمعی میگه اگر قلبی غیر از قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم بود من سخن میکردم در موردش، اما قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی چطور من از چیزی بگم که شایسته و لایق مقام و منزلت رفیع ایشان نباشه صلی الله علیه و سلم. بعد میگه خود دنباله میگه، یعنی اول گفت اگر قلبی غیر از قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود من در موردش صحبت میکردم، اما عرب میگه که غین، غین یعنی چی؟ یعنی الغیم الرقیق، یعنی پوشش نازک، یعنی پوشش نازک، یعنی معنی لغتش اینه، ولی مراد حدیث چیه میگه من صحبت نمی کنم در موردش. خب حالا بعضی گفتن منظور از انه لا یغان علی قلبی یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم قلبش همیشه مشغول به یاد الله عز و جل، قلبش همیشه مشغول الله عز و جل. خب حالا یک موقع موارد دنیایی پیش میاد، یه وقتی، پس وقتی که مثلا امور جنگی، مثلا میخوان جهاد برند، خب داره صحبت میکنه با اصحاب خودش، خب در مورد امر مهم جهاد مثلا، یا یعنی یک سری جاهای حساس که اگرچه همین هم اجر ثوابه در راه الله عز و جل، ولی خب دیگه یه مقداری از ذکر و یاد الله عز و جل در اینجا قلب رفت به طرف جهاد. پس مانند این که یک پرده قرار گرفت، یعنی مجازه که یک پرده قرار گرفت بین قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاد خدا، که اون پرده همون عبادت باز جهاده، ولی از ذکر و یاد خدا این پرده جنی جلوی این قرار گرفت. حالا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من در روز 100 بار استغفار میکنم، از خدا آمرزش میطلبم به خاطر همین، که چرا در همین وقت هم قلبم از پیش خدا یک لحظه رفت. خب کذا حدیث انزل القرآن، همچنین حدیث انزل القرآن. خب این هم جز متشابهاته، که حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود انزل القرآن على 7 حروف، قرآن بر 7 حرف نازل شده. خب این هم از متشابهات، 7 حرف نازل شده. علما اقوال زیادی دارن که منظور از 7 حرف چیه که قرآن بر اون نازل شده. خود امام سیوطی رحمه الله در الاتقان فی علوم القرآن در اونجا اختلاف علما رو بیان کرده به نزدیک به 30 قول، که یعنی این قرآن بر 7 حرف نازل شده یعنی منظور چی. خب بالاخره اختلاف وجود داره، حالا شاید بعضی اقوال قوی تر و بعضی ضعیف تر باشه، طبیعیه، ولی این اقوال زیادی علما در مورد این 7 حرف بیان کردن. خب پس این هم جزء متشابهات حساب کرد. خب این بحث هم در اینجا به پایان میرسه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.